ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 26 اردیبهشت ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 15 ماه می 2020 میلادی است. در مجله شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. پروانه وحید منش.
درود شنوندگان عزیز، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه آمار مبتلایان شناسایی شده به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته را 2102 نفر اعلام کرد. همزمان با کاهش محدودیت‌ها و گشایش برخی مساجد و اماکن مذهبی به خاطر شب‌های قدر، آمار مبتلایان در روزهای اخیر در ایران بار دیگر رو به افزایش گذاشته است. در بخش‌های بعدی این مجله بیشتر در این باره خواهید شنید. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان میگوید از روز 23 اردیبهشت ماه تعدادی کودک با علائم اسهال و استفراغ برای درمان به مراکز درمانی مراجعه کردند که 14 تن از آنها بستری شدند. هنوز دلایل این بیماری که بین کودکان 2 تا 7 ساله بروز کرده روشن نیست، اما معاون بهداشتی دانشگاه گیلان میگوید ارتباطی میان آن و ویروس کرونا جدید وجود ندارد. با وجود این گفته معاون بهداشتی دانشگاه گیلان، پزشکان از بروز یک بیماری ناشناخته مرتبط با ویروس کرونا در کودکان خبر می‌دهند. بریتانیا چندی پیش از ابتلای 12 کودک به نوعی التهاب خبر داده بود که برخی از این کودکان به ویروس کرونا مبتلا بودند. به گفته پزشکان، التهاب و سرخی پوست، مشکل تنفسی و مشکلات مربوط به روده و گوارش از علائم این بیماری ناشناخته در کودکان است. ایتالیا نیز پیشتر 10 مورد ابتلا میان کودکان را شناسایی کرده بود. بریتانیا، ایران و ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که ویروس کرونا به شکلی وسیع در آنها گسترش یافته است. جوالی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید روابط پایدار میان آمریکا و چین به نفع هر دو کشور است و هر دو کشور باید در زمینه مقابله با بحران کرونا با یکدیگر همکاری کنند. پیرو تهدید دونالد ترامپ مبنی بر قطع تمامی روابط دو جانبه با چین، آقای لی جیان روز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد برای رسیدن به روابط پایدار آمریکا باید با چین همکاری کند. روابط پکن و واشنگتن در هفته‌های اخیر و با شیوع ویروس کرونا مجدداً رو به افول گذاشته است. آقای ترامپ روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت که یکی از راه‌های پیش روی آمریکا قطع تمامی روابط با چین است و این اتفاق 500 میلیارد دلار برای آمریکا سود خواهد داشت. آمریکا چین را متهم به کمکاری و اداری نادرست همه‌گیری کرونا می‌کند. هرچند هفته گذشته هیئت‌های چینی و آمریکایی توانستند به توافقی در مورد تعرفه کالاها دست پیدا کنند، همچنان آینده روابط اقتصادی میان دو قطب اقتصادی جهان در حالی از ابهام است. مقام‌های ترکیه روز جمعه 4 شهردار منتخب دیگر از شهرهای کردنشین در شرق و جنوب شرقی آن کشور را دستگیر کردند. دولت ترکیه در ماه‌های اخیر سرکوب گسترده احزاب کرد را به بهانه ارتباط با شبه نظامیان کرد آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، شهردارانی از حزب دموکراتیک خلق در خانه‌های خود دستگیر و از کار برکنار و افرادی از دولت جایگزین آنها شدند. دولت ترکیه می‌گوید اعضای حزب دموکراتیک خلق با حزب کارگران کردستان PKK در ارتباط است. حزب دموکراتیک خلق این اتهامات را رد می‌کند. از بهار سال گذشته تا کنون دولت رجب طیب اردوغان 45 شهردار منتخب مردم را از کار برکنار کرده و 21 تن از آنها را با اتهام‌های تروریستی زندانی کرده است. 7 تن از اعضای حزب دموکراتیک خلق که نماینده پارلمان بودند نیز در زندان به سر می‌برند. بکش.
با سپاس از پروانه وحید منش، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. گذشتن تلفات جهانی واگیری ویروس کرونا جدید از 300 هزار تن همزمان با تکاپوی کشورها در مقابله با گرفتاری‌های اقتصادی ناشی از آن در ایران موارد جدید رسمی ابتلا بالاترین ظرف بالغ بر یک ماه گذشته. هشدار ایالات متحده به خطوط کشتیرانی بین المللی در توصیه نامه‌ای جدید.
هشدارهایی که آمریکا الان داده کشورها را بیشتر ملزم میکنه به این که جلوی این اقدامات ایران رو بگیرن.
قرارداد بوئینگ جهت فروش بیش از 1000 موشک به عربستان سعودی.
این قراردادی که حالا بسته شده و به این سطح رسیده، یعنی نهایی شده، این قدمتش برمیگرده به چند سال گذشته، تقریبا میتونم بگم به سال 2011.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در حالی که تلفات جهانی واگیری ویروس کرونا جدید از 300 هزار تن فراتر رفته، کشورها برای مقابله با گرفتاری‌های اقتصادی ناشی از آن در تکاپو هستند. در ایران موارد جدید رسمی ابتلا بالاترین میزان ظرف بیش از یک ماه گذشته ارزیابی شده است. کیانوش فرید با ماست. کیانوش، از تازه ترین تحولات بگو در ارتباط با استان خوزستان، منطقه‌ای که در روزهای اخیر در وضعیت شدید و ناپایدار ناشی از شیوع ویروس کرونا گزارش شده.
سلام به تو بکتاش و همه شنوندگان و همراهان همشگی رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت که هر روز ساعت 2 آمار و ابتلا به این بیماری رو در واقع اطلاع میده، امروز بعد از در واقع این آمار تاکید کرد که کماکان وضعیت استان خوزستان قرمزه و اون نسبت به افزایش میزان شیوع بیماری در 3 استان دیگه هم هشدار داد. بشنویم با هم صدای خودشونو.
در حال استان خوزستان به رغم اقدامات بسیار خوبی که انجام شده و اعمال محدودیت‌هایی در روزهای اخیر بوده و قطعاً در روزهای آتی نتیجه مثبت خودش رو نشون خواهد داد، ولی خب کماکان وضعیت قرمز هست. در کنار اون استان لرستان، استان آذربایجان شرقی و استان سیستان و بلوچستان این گمان وجود داره که به هر حال ما ممکنه در روزهای آتی شاهد افزایش موارد، هم بستری هم موارد ابتلای جدید باشیم.
و خب بعدش بیشتر نگرانی ها همونطور که از حرفهای آقای جهانپور هم مشخص بود همچنان مربوط به استان خوزستانه. به دنبال شرایط بحرانی کرونا، سعید نمکی وزیر بهداشت تصمیم گرفت که کسی رو به اسم علیرضا افشار به عنوان نماینده و به منظور نظارت بر امور اجرایی بیماری کرونا منصوب کنه و اون رو به خوزستان فرستاده. میدونی روند مبتلایان به ویروس کرونا در خوزستان تا 10 اردیبهشت بنابر گزارش رسمی که خود دانشگاه علوم پزشکی اهواز داده بوده از حد متوسط کشوری هم کمتر بوده، با توجه به جمعیتش که حدود 5 میلیون نفره. اما به یک باره از تاریخ 11 اردیبهشت ما این روند سیر سعودی پیدا میکنه با شیب بسیار تندی که تمام مسئولان وزارت بهداشت رو نگران میکنه. یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی امروز در این باره صحبت کرده، میگه ما در ستاد مرکزی کرونا خوزستان از حدود 2 هفته قبل مکررن درخواست رو تعطیلی مجدد اصناف و ادارات رو به مدت حداقل 2 هفته داشتیم، ولی ستاد مرکزی در تهران خیلی دیر با ما موافقت کرد و حالا خب شرایط اینه. مسئولان محلی همچنان وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان رو بحرانی توصیف میکنند. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان میگه برای مهار و کنترل کرونا در خوزستان الان ادارات و اصناف 9 شهرستان از جمله خود اهواز تا پایان هفته که تعطیله، هیچ به احتمال زیاد تا آخر هفته دیگه تعطیل خواهد بود برای اینکه به وضعیت بهتر و مطلوب‌تر و باثبات‌تری برسند. رضا نجاتی سخنگوی ستاد مدیریت کرونا استان خراسان هم که خب میدونی پیش از این هشدار داده بود که شرایط به قدری نگران کننده است که حتی میگه باید بیمه، بانک ها، همه ادارات و شرکت ها تعطیل بشن. فقط اسناد خیلی ضروری باید در این شهر در واقع باز باشن. در مورد مدارس
فرصت زیادی نداریم، یک دقیقه اگه گذشته از استانهایی که بهش اشاره شد در گزارش و همچنین صحبت‌های سخنگوی وزارت بهداشت، وضعیت تهران هم کماکان شکننده گزارش میشه، درباره تهران هم بگو در این فرصت کمی که داریم.
ببین تمام گزارش‌ها نشون میده که تهران شرایط ناپایدار داره. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا هر روز تاکید میکنه که این شرایط تهران ناپایداره و میگه تهران به دلیل تراکم جمعیتیش، بالا بودن میزان تردد‌ها، وضعیت کاملا ناپایدار داره و از مردم میخواد که الگوی رفتاری خودشون رو عوض کنن و در واقع پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن، به ویژه فاصله گذاری‌های اجتماعی. و کوتاه اگر وقت داشته باشه، یکی از دلنگرانی ها برای برپای راهپیمایی روز قدس و نماز عید فطر به ویژه در پایتخت که آقای حسن روحانی در این باره صحبت کرده و گفته که تصمیم میگیرن شنبه، ولی ابراز امیدواری کرده که نماز عید فطر در شهرهایی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت سفید و زرد هستن بشه که برگزار بشه.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا جدید در جهان اینک از 300 هزار تن گذشته است. آمار جهانی کل موارد کرونا از ابتدا تا کنون به بیش از 4.5 میلیون مورد بوده که از آن میان مجموعاً بیش از 1.7 میلیون تن بهبود یافتن. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بالغ بر 2.5 میلیون مورد برآورد میشه. محمد زرقامی از رادیو فردا با ماست. محمد، از تازه ترین تحولات واگیری ویروس کرونا در عرصه بین المللی بگو.
بچش بهت سلام میکنم. همونطوری که خودت هم اشاره کردی، خب آمار گویاست که وضعیت به چه صورت داره پیش میره. به هر حال ما شاهد هم گشایش هستیم، هم نگرانی ها و اینکه به هر حال گام به گام محدودیت ها داره برداشته میشه. بعضی از کشورها با اینکه آمار درشون بسیار بالاست، مثل ایالات متحده آمریکا، قصد دارن که گشایش رو زودتر پدید بیارن. اون هم تنها دلیلش دلیل اقتصادیه. باید در نظر داشته باشیم که سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که 34 میلیون نفر به خاطر همین وضعیتی که پیش اومده دچار فقر میشن و عمدتاً هم در کشورهای آفریقایی این پیش بینی رو انجام داده. و ایالات متحده هم چندان وضعیت روشنی نداره، یعنی 2.9 میلیون نفر درخواست دریافت مساعده بیکاری کردن. این اضافه بر اون تعدادی است که پیش از این هم بهشون این مساعده داده شده بود. و از طرف دیگه گفته میشه که به هر حال این تعداد به 35 میلیون نفر در ایالات متحده میرسه. در نظر داشته باشیم که رقم کسانی که بر اثر کرونا جان خودشون رو در آمریکا از دست دادن تا پنجشنبه 84 هزار نفر بوده و پیش بینی میشه که این رقم مبتلایان بره به سمت 1.5 میلیون نفر. آقای ترامپ در داخل خود آمریکا هم با یک مشکلی روبرو است. به هر حال آقای ترامپ میخواد که این وضعیت به نوعی به سمت بازگشایی بره، اما یک مانعی داره و اون هم افرادی هستند که در کارهای علمی هستند، مثلا ریچارد برایت که برکنار شد، رئیس آژانسی بود که مسئول تحقیق و ساخت واکسن و پیشگیری همین بیماری کووید 19 بود، سیاست‌هایی که پیش گرفته شده در آمریکا رو نامناسب دونسته و گفته که در پاییز با یک وضعیت اسفباری میتونه آمریکا روبرو بشه اگر که مقابله درستی نکنه با این مسئله. این تأثیر رو ما در کشورهای دیگه هم میبینیم. میشه گفت رفتار اغلب کشورها به یک شکل بوده. در حتی مثلا پاکستان، کشور هممرز با ایران، ما این مسئله رو میبینیم. با اینکه گفته شده که بیش از 500 نقطه پرخطر شناسایی شده در پاکستان، اما اونها هم دارن میرن به سمت همین بازگشایی ها. کمک های محدودی رو دولت ها دارن میکنن، اما این کمک ها تا چند اندازه جوابگو هست باز هم محل سؤاله. مثلا در خود پاکستان بیش از 1 میلیون روپیه به 800 هزار خانوار داده شده. حالا باید در نظر گرفت که واقعا این جوابگو هست یا نه. در همین پاکستان مشاهده این هستیم که 38 هزار نفر گفته میشه که بنابر آمار رسمی مبتلا شدن. در افغانستان وضعیت شکننده تره، به خاطر اینکه سیستم بهداشت عمومی در اونجا وضعیت مناسب تری نداره. و اگر نگاه بکنیم میبینیم که اونجا هم یک سری کمک ها دارن میکنن. 250 هزار نفر رو بهشون روزانه 10 عدد نان دادن و به نوعی وضعیتی هم پدیده بودن که تا پایان ماه رمضان به طور کل شهرها در یه وضعیت کنترل شده هستند، رفت و آمدها رو کنترل میکنن. با این وجود امروز تعداد افرادی که تایید شد که بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست دادن در افغانستان 17 مورد بیشتر شد. اما در عراق گفته میشه با وجود همه مشکلاتی که وجود داره یک روند کاهشی رو ما شاهد هستیم. با این وجود اونجا هم گفته شده که 111 مورد جدید بوده در شهرهای مختلف. کربلا داشته، بصره داشته، کرکوک داشته. حالا من شهرهایی که بیشتر مورد نظر ما هستش و شنوندگان ما باش آشنایی دارن رو بهش اشاره کردن.
سپاسگزاری محمد زرقامی بود. نگاهی به وضعیت واگیری ویروس کرونا در عرصه بین المللی.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خبرگزاری رویترز از قول یک مقام دولت ایالات متحده گزارش داده است که ایالات متحده در حال بررسی اقداماتی است که واشنگتن بتواند در پاسخ به حمل و نقل سوخت از ایران به ونزوئلا بکار گیرد. رویترز به تازگی از حرکت یک تانکر نفتکش با پرچم ایران به سوی ونزوئلا گزارش داده است. پیش از آن نیز گزارش هایی از انتقال 9 تن طلا از ونزوئلا به سوی ایران انتشار یافته بود. کیانه معنوی.
به گزارش رویترز این مقام دولت ترامپ که نخواسته است نامش عنوان شود، روز پنجشنبه به این خبرگزاری گفته است که ایالات متحده با درجه بالایی از اطمینان بر این باور است که دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا بهای نفتی را که از جمهوری اسلامی ایران تحویل می‌گیرد با انتقال چندین تن طلا به ایران پرداخت می‌کند. این مقام دولتی آمریکا گفته است این امر نه تنها مورد استقبال ایالات متحده نیست، بلکه برای منطقه نیز ناخوشایند است و ایالات متحده به دنبال تدابیری است که بتواند در پاسخ به این اقدام به کار گیرد. مقام آمریکایی از ارائه جزئیات و ماهیت اقدامات مورد نظر خودداری کرد، اما گفت که گزینه‌های گوناگونی در اختیار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار می‌گیرد. حکومت‌های ایران و ونزوئلا، دو عضو اوپک، هر دو روابط تیره‌ای با ایالات متحده آمریکا دارند و به خصوص بخش‌های نفتی این دو کشور از جمله از سوی آمریکا تحت تحریم‌های شدید قرار دارد. بر اساس داده‌های اخیر وبسایت رفنتیو آیکون، نهاد ردیابی کشتیرانی تا کنون حداقل یک تانکر حامل سوخت از ایران به سمت ونزوئلا در حرکت بوده که می‌تواند به مشکل حاد بنزین و سایر مشکلات سوختی کاراکاس کمک کند. به گفته رویترز این محموله تازه‌ترین نشانه همکاری بین حکومت‌های ایران و ونزوئلا است. ماه گذشته چندین پرواز توسط شرکت ماهان از ایران محموله‌هایی برای از سرگیری فعالیت پالایشگاه کاردون که شبکه پالایشگر آن پس از سال‌ها نبود سرمایه‌گذاری، عدم نگهداری و نبود تجهیزات از کار افتاده به ونزوئلا برده شد تا این پالایشگاه بتواند پالایش 310 هزار بشکه در روز خود را از سر گیرد. ونزوئلا به شدت به بنزین و سایر محصولات سوختی تصفیه شده نیاز دارد. هرچند این کشور تا حدودی نفت خام تولید می کند، اما زیرساخت‌های صنعت نفت آن در طول بحران اقتصادی و تحریم‌ها فلج شده است. به گزارش رویترز 4 کشتی دیگر که همگی توسط ایران پرچم گذاری شده و در بندر عباس یا در نزدیکی آن سوختگیری شدند، قرار است پس از عبور از کانال سوئز از اقیانوس اطلس عبور کنند. اما به نوشته این خبرگزاری بر اساس داده ها هنوز این کشتی ها مقصد نهایی خود را تعیین نکردند. به گفته یک منبع مطلع و برخی از مخالفان دولت مادورو، یکی از این کشتی ها با نام فورچون در لیست تانکرهایی است که قرار است وارد ونزوئلا شود و این منابع میگویند اطلاعاتی دریافت کردند که احتمالاً هر 5 نفتکش در حال عزیمت به ونزوئلا هستند. تصاویر ماهواره‌ای سرویس خدمات ردیابی محموله‌ها و انبارهای نفتی tankertrackers.com نشان می‌دهد که کشتی‌های بارگیری شده اکنون در بندر عباس قرار دارند. وزارت نفت ونزوئلا و همینطور شرکت دولتی نفت این کشور به درخواست‌های این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخی ندادند. ایالات متحده یک سال پیش تحریم‌ها علیه شرکت دولتی نفت ونزوئلا به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت ترامپ برای برکناری نیکولاس مادورو را آغاز کرد. ایالات متحده و ده ها کشور خوان گوایدو رهبر مخالفان را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناختند، اما مادورو با حمایت روسیه، چین، کوبا و ایران همچنان در قدرت باقی مانده است. آمریکا همچنین تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران را در پی خروج از برجام ادامه می‌دهد.
طلقا خاتون‌اوغلو، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل حوزه انرژی در باکو، درباره راهنمای جدید ایالات متحده برای خطوط کشتیرانی بین‌المللی به رادیو فردا میگوید:
ایران از وقتی که نفتش تحریم شد، راه‌های متفاوتی برای دور زدن تحریم‌ها اتخاذ کرده و این راهنمای جدیدی که آمریکا داده و بندهایی که توضیح داده در واقع دستورالعملیه که دست ایران رو بیشتر ببنده و دیگران رو بیشتر آگاه بکنه نسبت به روش‌هایی که ایران انجام میده تا نفت خودش رو به صورت پنهانی بتونه صادر بکنه. بخشی از این دستورالعمل‌ها مربوط هست به راهکارهایی که ایران در دور قبلی تحریم‌ها هم استفاده می‌کرد. همین که سیستم سیگنالدهی نفتکش‌ها رو خاموش بکنه یا ظاهر نفتکش‌ها رو مثل رنگ نفتکش‌ها، مثل پرچم نفتکش‌ها رو تغییر بده یا اسم نفتکش‌ها رو تغییر بده یا یه محموله نفتی رو بار می‌کنه در وسط اقیانوس به یه نفتکش دیگه اون رو می‌بره. و همچنین در مورد مثلا آدریان دریا در سال گذشته که در جبل الطارق توقیف شد، در اصل نه این نفتکش مسیرش روس سوریه رو نشون میداد، در واقع نخستین سیگنال هایی که نشون میداد قرار بود به سمت یونان حرکت بکنه، به بندر کالاماتای یونان حرکت بکنه. بعدن به هر حال اسم این رو هم تغییر دادن و از این روش ها زیاد ایران داشته. الان هم ایران در ماه گذشته 6,800,000 بشکه نفت رو به سمت دریای سرخ روانه کرده، به سمت کانال سوئز. ما دقیقا نمیدونیم که این محموله ها به سوریه میخواد بره، میخواد به ونزوئلا بره. الان بعضی از شرکت های ردیابی نفتکش ها میگن که یه بخشش به سوریه میره و یه بخش دیگه به ونزوئلا میره. به هر حال ایران از این روش ها استفاده کرده تا حالا و کماکان استفاده میکنه برای اینکه نفتش رو پنهانی بتونه صادر بکنه.
پیامدهایی که آقای خاتون‌اوغلو چنین راهنمایی میتونه داشته باشه برای مقابله با چنین اقداماتی چه میتونه باشه؟
میتونه هشداری باشه برای دولت‌ها که چشم پوشی نکنن یا ساده انگاری نکنن در مورد اقداماتی که ایران انجام میده. برای نمونه مراین ترافیک یا مریتایم اینتلیجنس، اینا شرکت‌های ردیابی نفتکش ها هستن. همین چند ماه پیش گزارش دادن که نفتکش ایرانی دسته به عراق و مدتی اونجا ایستاده و نفت کوره خودش رو راهی بازارهای آسیایی کرد. خب در این مورد با توجه به هشداری که آمریکا داده، این نفتکش در داکیومنتاش نشون میده که نفت کوره عراق هست، اما این شرکت ها در حال با ردیابی نفتکش متوجه شدن که نفتکش هم خودش هم بارش ایرانی هست و هشدارهایی که آمریکا الان داده کشورها رو بیشتر ملزم میکنه به این که جلوی این اقدامات ایران رو بگیرن و مسئولیت پذیرتر باشن و بدونن که در حال چنین دستور عملی بوده و مورد تحریم واقع خواهند شد اگر سهل‌انگاری بکنن.
طلقا خاتون‌اوغلو، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل حوزه انرژی در باکو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون اعلام کرده کمپانی بوئینگ دو قرارداد به ارزش بالغ بر 2 میلیارد دلار برای تحویل بیش از 1000 موشک زمین به سطح و ضد کشتی به عربستان سعودی دریافت کرده است. بابک تقوایی کارشناس مسائل نظامی و امور دفاعی در یونان به رادیو فردا میگوید
این قراردادی که حالا بسته شده و به این سطح رسیده، یعنی نهایی شده، این قدمتش برمیگرده به چند سال گذشته، تقریبا میتونم بگم به سال 2011. خب در اون سال عربستان سعودی اقدام به سفارش دادن جنگنده های پیشرفته F-15SA نمود و خب برای تجهیز این جنگنده ها اینا نیاز داشتند به یک سری از تسلیحات جدید، این تسلیحاتی که در اختیار نداشتند و خب بخشی از این تسلیحات جدید هم شامل موشک های هارپون بلاک 2 بود که در حال حاضر سفارش دادن، یعنی موشک های ضد کشتی هستند، و همچنین موشک های کروز اسلم ER، یعنی AGM-84K. و خب این موشک ها یک موشک کروز هستش با برد حدود 270 الی 280 کیلومتر و خب این موشک های کروز یک قابلیتی که میتونن داشته باشن این هستش که شرایطی رو فراهم میارن برای استند آف اتک، یعنی برای خفاندن جنگنده های F-15SA این شرایط رو فراهم میکنن که خارج از برد سامانه های پدافند ضد هوایی ایران بتونن سایت های موشکی، سایت های پدافندی و سایر پایگاه هایی که حالا ایران یا سپاه پاسداران داره رو خب بزنن، یعنی از اینها استفاده بکنن. و خب این موشک هایی که سری مزایایی دارن، حالا اگر ما بخوایم با سری موشک های قدیمی که حالا خودشون داشتن، یعنی عربستان سعودی از سال 2011 در خدمت داشت، یعنی موشک های اسکالپ برای جنگنده های تورنیدوشون که اینها داشتن، اگر بخوایم مقایسه بکنیم اینها بردشون بسیار کمتر از موشک های اسکالپ هست که حدود 560 کیلومتر هست، ولی یک قابلیت خیلی فراتر داره و این هستش که یک سنسور داره، یک سنسور تصویری فروسرخ و تلویزیونی که میتونه در فاز آخر برخورد موشک بیاد تشخیص بده هدف رو و با دقت خیلی بیشتری به اون برخورد بکنه. یعنی اگر شرایط جنگ الکترونیک وجود داشته باشه و یا امکان دریافت سیگنال های جی پی اس وجود نداشته باشه، حالا ایران یک سری سامانه های جی پی اس بلاکر داره، در خلیج فارس هم مستقر هستن، این شرایط رو فراهم میکنه تا بتونه هدف رو با دقت خیلی خیلی بیشتری بزنه. حالا اگر ما بریم جلوتر بگیم که اینها تحویل بشه و ایران چه جوابی خواهد داد، این هستش که خب قاعدتاً ایران برای اینکه بتونه جلوی این تهدید رو بگیره نیاز داره به سامانه‌های پدافندی بیشتر، به خصوص سامانه‌های پدافندی برد کوتاه که بتونه این موشک‌های کروز رو بزنه. ما در ایران ما تعداد خیلی محدودی سامانه تور M1 داریم و این نمیتونه تمام سایت‌های پدافندی ایران و تمام سایت‌های موشکی رو پوشش بده. قاعدتاً این باعث میشه که خب ایران مجبور بشه بعد از برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی بره سامانه‌های پدافندی مثل پنسیر S1E یا پنسیر S2 خریداری بکنه از روسیه. البته این به طور قطعی نیست، حالا شاید بودجه نداشته باشن، شاید داشته باشن، ولی خب این باعث افزایش رقابت تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه میشه.
در همین زمینه آقای تقوایی همواره نسبت به مسابقه تسلیحاتی ابراز نگرانی میشه، ولی الان با همه این معاملات جنگ افزارهای نظامی که داره صورت میگیره، انگار در این منطقه یک رقابت تسلیحاتی جدید دیگه شکل گرفته، آیا اینطوره؟
بله، این مسئله حتی تشدید هم شد در سال گذشته، به خصوص بعد از حمله‌ای که رخ داد به تأسیسات نفتی آرامکو و خب تسلیحاتی که استفاده شد در اون حمله موشک‌های کروز بودش و همچنین پهپادهای انتحاری. این نشون دادش که خیلی راحت ایران تونست این سایت های اگر اشتباه نکنم در خورایس و ابقیق رو اینها رو بزنه، مورد هدف قرار بده و خب این مسئله رو همچنین تشدید کرد و این ضرورت رو حتی برای عربستان هم بیشتر کرد که بخواد حالا دست به نهایی کردن اون قراردادی که از سالها پیش قصدش رو داشت بزنه. و خب روز به روز این شرایط تشدید میشه، ولی خب اگر ما بخوایم این شرایط رو مقایسه بکنیم با ایران، ما در ایران موشک های بالستیک زمین به زمین داریم و خب این موشک های بالستیک میتونه تا حدود این نقش موشک‌های کروزی که حالا عربستان داره رو بازی بکنه، حالا با دقت کمتر و با آسیب پذیری بیشتر نسبت به حالا سایت‌های پدافندی که عربستان سعودی داره، به خصوص سامانه تات. ولی خب این یک مسابقه تسلیحاتی هستش و با این سفارشی که داده شده قاعدتاً باعث میشه که در جوابش ایران هم همچنین پس از به پایان رسیدن تحریم‌های تسلیحاتی به احتمال بسیار زیاد به خرید سامانه‌های پدافندی برد کوتاه دست بزنه. این سفارشی که داده شده همش در مورد موشک‌های کروز نیستش و تعداد تقریبا میشه گفتش 220 تیر موشک AGM-84L هم سفارش داده شده.
بابک تقوایی کارشناس مسائل نظامی و امور دفاعی در یونان. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 2112 و 13. تکرار میکنیم 2-0-42-0-21-12-21-12-13. در ادامه گزارش هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری،
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به اعتصاب چندین روزه 3500 کارگر شرکت زغالسنگ کرمان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی با عنوان وعده دیگر به وعده‌های قبل اضافه شد درباره بیمه بیکاری مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا نوشت: این بیمه با وجود گذشت 3 ماه از شیوع کرونا تا امروز پرداخت نشده است. این روزنامه پرسیده است کارگرانی که 3% حق صندوق بیمه بیکاری را پرداخت کردند چرا نباید بتوانند این بیمه را دریافت کنند؟ بر اساس قانون کار، کارگرانی مشمول قانون بیمه بیکاری می شوند که کارفرما در هنگام بیمه سپاری 3% حق بیمه بیکاری آنها را پرداخت کند و در صورتی که از کار اخراج شوند و یا واحدهای کسب و کارشان تعطیل شود، تأمین اجتماعی موظف می شود متناسب با میزان سنوات بیمه پرداخت مستمری بیمه بیکاری به این کارگران پرداخت کند. مدیر روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت 105 تن از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی استان مشکوک به بیماری کرونا تشخیص داده شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی کریمی با اشاره به اینکه این کارگران برای انجام خدمات مورد نیاز به واحدهای بهداشتی و درمانی استان زنجان معرفی شدند گفت تعداد زیادی از آنها به سلامت به محل کار برگشتند. او در مورد دیگر کارگرانی که به سر کار باز نگشتند توضیحی نداد. این در شرایطی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند روز پیش گفت کارگران و پرسنل تولیدی ابتلا به بیماری کرونا نداشته ایم. اما پیشتر مهرزاد معیدی، عضو شورای عالی کار و رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان فارس، به خبرگزاری ایلنا گفته بود که تعدادی از کارگران استان به بیماری کرونا مبتلا شدند. پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری با اشاره به احتمال بالای سرایت ویروس کرونا در محیط‌های کار بارها خواستار تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌ها و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران شده بودند. اعظم بهرامی، فعال حقوق زنان ساکن ایتالیا، با اشاره به وضعیت کارگران از جمله کارگران زن در دوره بحران کرونا به یک نکته اشاره می‌کند.
وقتی در این ماجرای گذر از بحران کرونا رو در حوزه اقتصاد و کار نگاه می‌کنیم، دو تا گروه می‌تونیم تقسیم بکنیم. یکی اون بخشی که به خاطر قراردادهای ناامن یا اصلا اینکه قرارداد نداشتن به شکل سیاه کار می‌کردن، شغلشون از دست دادن یا امیدی به این که دوباره برگردن سر کارهای سابقشون وجود نداره. اما گروه دوم که در موردشون کمتر گفته میشه، گروهی هن که شرایط تازه وضعیت ایمنی محل کار جدیدی رو هم بهشون تحمیل میکنه. بخشی از اینا هزینه این شرایط جدید را مثل دستکش و امکانات دیگه‌ای که لازمه ندارن که پرداخت کنن. بعضی به لحاظ موقعیت کاریشون، محل کارشون این امکانو بهشون نمیده که مثلا اون فاصله فیزیکی رو رعایت بکنن و یا اینکه اصلا شغلشون اینجوریه که در ارتباط با جمعیت زیادی هستن. توی این موضوع دوم گروه‌های زیادی ندیده گرفته میشن، مثلا مثل نظافتچی‌های هتل، مثل گروه های دستفروش‌ها، مثل کارگرایی که تو معادن بسته، مثل همین معادن زغال سنگ کار میکنن، کشاورزایی که مجبورن در بازار روز محصولات خودشون رو بفروشن و گروه هایی که در نظر گرفته نمیشن تو اغلب کشورها، کارگرای جنسی که به هر حال مجبورن با تنفروشی و وضعیت اقتصادی خودشون رو بگذرونن. اینها گروه هایی هستن به نظر من که ما اصلا در مورد حوزه بیمه هم نمیتونیم در موردشون گفتگو بکنیم، ولی اگر امیدی به برگشتن به کار هم باشه، در واقع با در ریسک قرار دادن سلامتشون و جانشون مجبورن وضعیت اقتصادی روزانهشون رو، خودشون رو یا خانوادهی که مسئولش هستن رو بگذرونن.
خبرگزاری دانشجو در گزارشی نوشت کارخانه قند فسا با بیش از 60 سال فعالیت پس از واگذاری غیر اصولی به بخش خصوصی در سال 96 چندین ماه است که تعطیل شده است. بر اساس این گزارش کارخانه قند فسا مانند بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های دیگر با واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات زیادی روبرو شده است. به ویژه که به شخصی که با سابقه فعالیت در ساختمانسازی تجربه‌ای در زمینه تولید قند نداشته است واگذار شد. این گزارش حاکی است که از اسفند سال 97 تا کنون دستمزد کارگران قند فضا پرداخت نشده که این موضوع اعتراض‌ها و تجمع‌های آنان را به همراه داشته است که پس از آن مبلغی از معوقات کارگران پرداخت شد. کارخانه قند فضا حدود 30 کارگر رسمی و 150 کارگر فصلی دارد. نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو اعلام کرد که کارگران این کارخانه از احتمال واگذاری آن به پیمانکاران معادن زیرمجموعه ایمیدرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نگرانند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ابوالفضل رنجبر گفت که این واگذاری احتمالی در جلسه رئیس قوه قضاییه، مسئولان استان عراق و مدیران نمایندگان کارگران هپکو مطرح شده بود. او با اشاره به اینکه این پیمانکاران شرکت‌های بورسی خصوصی و زیرمجموعه ایمیدرو هستند گفت تلاش می‌شود هپکو دولتی نشود و افزود این حد از اصرار به خصوصی‌سازی هپکو با این عجله قابل قبول نیست. در این حال خبرگزاری فارس در گزارشی درباره واگذاری کارخانه هپکو در عراق در سال 85 به بخش خصوصی به نقل از یکی از اعضای شورای اسلامی هپکو نوشت این شرکت جزو 100 شرکتی بود که به بخش خصوصی واگذار شد و این در شرایطی بود که در سال 84 28 میلیارد تومان سود خالص از محل فروش محصولاتش به حساب دولت واریز شده بود. اما نتیجه خصوصی سازی هپکو چه بود؟ آیا همان گونه که طراحان این سیاست اعلام کردند سرنوشت روشن‌تر و ایده‌آل‌تری در انتظار این کارخانه و دیگر واحدهای واگذار شده بود؟ پاسخ منفی است. گزارش فارس حاکی است که پس از گذشت 10 سال میزان افول وضعیت کارگران و خط تولید کارخانه هپکو باور نکردنی بود. در این ارتباط از 2200 کارگر تنها 800 تن از آنها مشغول به کار بودند و فرایند تولید از 2150 دستگاه به 70 دستگاه رسیده بود. این وضع ادامه داشت تا آنکه به نوشته فارس مالک خصوصی هپکو این کارخانه را به شرکت ورشکسته هیدرو اطلس واگذار کرد. آن هم با 2 چک 5 میلیون تومانی. این وضعیت اعتراض‌های گسترده کارگران هپکو را در سالیان اخیر به همراه داشته است. کارگران هپکو البته در این اعتراض‌ها تنها نیستند. در سالیان اخیر اعتراض‌های زیادی از سوی کارگران مناطق مختلف ایران و نیز شماری از اقتصاددانان منتقد به سیاست خصوصی سازی ابراز شده است. با این همه مقام‌های جمهوری اسلامی بر ادامه این سیاست تاکید می‌کنند. کارگران شرکت زغالسنگ کرمان روز پنجشنبه در مقابل ساختمان این واحد در شهر کرمان تجمع کردند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس با اشاره به اینکه کارگران شرکت زغالسنگ کرمان از حدود 2.5 سال قبل به شرایط خود اعتراض کردند می‌افزاید:
کارگران میگن آقا ما امنیت شغلی میخوایم، قراردادهای کوتاه مدت نمیخوایم، قراردادهای دائمی میخوایم یا حداقل قراردادهای 15 ساله. اینا قرارداد و توافقی که شده قرارداد گفتن بر اساس قانون کار، یعنی اینو دور زدن. امنیت شغلی کارگران اونجوری که انتظار داشتن تأمین نمیشه. مسئله واگذاری شرکت رو یا دست به دست کردن شرکت رو از صندوق بازنشستگان فولاد به دالاهو مسکوت گذاشتن.
خبرگزاری ایلنا بدون اشاره به تعداد تجمع کنندگان به نقل از آنها نوشت که این کارگران خواستار افزایش ضریب سختی کار از 1.5 به 2، دائمی شدن قراردادهای کار و اجرای نافذ و مؤثر طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. بر اساس گزارش برخی از خبرگزاری‌ها در پی نشست 6 ساعته در اداره کار کرمان قرار شد که کارگران شرکت زغالسنگ از روز 22 اردیبهشت در محل کار حاضر شوند و طرح طبقه‌بندی مشاغل هم از روز 23 اردیبهشت اجرایی و در دستمزد فروردین ماه لحاظ شود. اما در مورد افزایش ضریب سختی کار از 1.5 به 2 تصمیم گیری نشد. زیرا به گفته رضا مسرور مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد این موضوع تنها با ورود مجلس و الحاق یک ماده قانونی امکان پذیر است. به نوشته ایلنا یکی دیگر از خواسته های کارگران جلوگیری از بورسی شدن زغال سنگ کرمان به واسطه ورود شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد دالهو به بورس است، چرا که برابر تصمیم مدیران این نهاد بازنشستگی قرار شد که چند شرکت متعلق به صندوق از طریق ورود به دالهو وارد بورس شوند تا محصولاتی همچون زغال سنگ در بورس عرضه و قیمت گذاری شوند. معترضان به این موضوع یعنی خصوصی سازی شرکت زغال سنگ کرمان اعتقاد دارند که ورود این شرکت به بورس دالهو را بیشتر از اینها اختیاردار تمدید یا عدم تمدید قراردادهای کارگران می کند و در نتیجه تعداد زیادی از کارگران شغل خود را از دست می دهند. سیاست خصوصی سازی در ایران در دهه‌های گذشته اعتراض کارگران مناطق مختلف ایران را در پی داشته است. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی بر ادامه این سیاست تاکید کرده‌اند. از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چندی پیش گفت نباید فضای منفی علیه خصوصی سازی وجود داشته باشد و همه کمک کنند که بخش خصوصی گفته او واقعی میداندار اقتصاد کشور باشد. به گزارش ایلنا، کارگران شرکت زغال سنگ کرمان گفتند اگر به خواسته هایشان رسیدگی شد به محل کار باز می گردند وگرنه به زودی به تهران می روند تا در آنجا پاسخ مطالبات صنفی خود را بگیرند. کارگران معترض همچنین با اشاره به اختلاف دستمزد خود با کارگران قراردادی و رسمی شهرداری ها گفتند یک نیروی قراردادی شهرداری ماهی 3 تا 4 میلیون تومان و یک نیروی رسمی شهرداری ماهانه 5 تا 6 میلیون تومان حقوق دریافت میکند، اما دریافتی کارگر معدن که به توصیف آنها در زیر زمین جانش را کف دستش گذاشته پس از 20 سال کار 2 میلیون و 700 هزار تومان است. آنها تأکید کردند اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود باید از همین نقطه شروع شود. در این ارتباط باید اشاره کرد که اعتصاب هزاران کارگر زغال سنگ کرمان از حمایت خانواده هایشان برخوردار بود. بر همین اساس فیلمی نیز از سخنرانی همسر یکی از کارگران در شبکه های اجتماعی انتشار یافته است. ۳۵۰۰ کارگر شرکت زغال سنگ کرمان در یک ماه اخیر دو بار برای تحقق خواسته های صنفی خود اعتصاب و تجمع کرده اند. اعتراض هایی که از پاییز سال 97 و پس از اعتراض های کارگران عراق و خوزستان بزرگترین اعتصاب کارگری در ایران محسوب می شود. از علیرضا نوایی میپرسم با توجه به شرایط اقتصادی ایران به ویژه پس از شیوع کرونا می توان در انتظار اعتراض های بیشتر کارگری و صنفی در ایران بود؟
تعداد اعتراضاتی رو که توی همین فروردین اردیبهشت در شرایطی که خطر سلامت است، جانشون مورد تهدید هست، در جهان بی سابقه است. اینقدر اعتراضاتی که توی ایران صورت گرفته در طی این دو ماه. از طرف دیگه بخوایم ببینیم، از یک طرف صد تا حقوقی رو که تعیین کردند و از طرف دیگه اونایی که کارشون رو از دست دادن، کارگران و زحمت کشان، حتی کسبه جز مثل رانندگان تاکسی و غیره، اینا که از دست دادن هیچ گونه حمایت معیشتی نشدن و حتی کارگران تا به امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، من از جنبه برخورداری از حق بیمه بیکاری پولی به حسابشون واریز نشده. همه اینا رو که وقتی نگاه میکنیم، اونایی هم که مسئله حقوقشون پرداخت نمیشه کار میکنن، مثل کارگران شهرداری کوتاه عبدالله و خیلی از شهرداری های دیگه که اعتراض کردن، اینا خب اینا همه نشون میده که اعتراضات کارگری نه تنها ادامه پیدا میکنه، بلکه میتونیم شاهد اعتراضات گسترده تری از طرف کارگران و زحمتکشان، یعنی خارج از واحدهای تولیدی و خدماتی هم باشیم.
آقای نوایی همچنین در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و مزدبگیران و همچنین فعالان کارگری و صنفی میگوید
دیماه 96 اینا سرکوب کردن، ولی ما میبینیم آبان، هفته آخر آبان ماه، اعتراضاتی که به بهانه افزایش به بنزین صورت گرفت گسترده تر بود، خیلی گسترده تر از دیماه 96 بود. آبان 98 اینا چه آماده، مگه اونجا آمادگی نداشتن؟ مگه این همه آدم رو کشتن، این همه آدم رو گرفتن، آیا تونستن بعد از اینکه موشک زدن به هواپیمای اوکراینی و جان سرنشینانشون رو گرفتن جلوی اعتراضات بگیرن؟ آیا این همه فعالین کارگری، سازمان دهندگان اعتراضات کارگری در هبکو، آذرآب، هفت تپه، فولاد و آخرین نمونهش هفت تا کارگر حق طلب شهرداری کوتاه عبدالله رو 24 ساعت بازداشت کردند. تونستن مگه جلوی اعتراضات کارگری رو بگیرن؟ اینا نمیتونن جلوی این اعتراضات رو بگیرن، چون جلوی اعتراضات وقتی گرفته میشه که اون زمینه هاش از بین بره، به عبارت دیگه به خواسته های کارگران پاسخ داده بشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.